ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. علی شکوری راد میگوید سخت‌ترین کار حزبش تعامل با شورای نگهبان است. 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات در عراق ترور شدند. در چین شماری به اتهام شایع پراکنی منجر به سقوط ارزش سهام بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکرش خمسه‌پور هستم. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، امروز در یک کنفرانس خبری درباره مواضع و سیاست‌های آن حزب توضیح داد و گفت که سخت‌ترین کار آن حزب تعامل با شورای نگهبان است و افزود سعی خواهند کرد تا به آن شورا نزدیک شوند و پیش‌داوری‌ها را از بین ببرند. وی محور اصلاحات را محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی سابق، عنوان کرد و افزود که حول این محور با همه تعامل و همکاری خواهند داشت. علی شکوری راد که گفته‌هایش در صفحه توییتر حزب مذکور به صورت زنده منتشر می‌شد، گفته است که بعید می‌داند که آن حزب اصلاح طلب با اصولگرایان معتدل وارد ائتلاف شود. رسانه‌های عربی از ترور 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی اخیر عراق گزارش دادند. به گزارش رسانه‌های محلی عراقی و برخی از رسانه‌های عربی، یک نفر بر اثر انفجار بمب مقابل منزلش و 3 نفر از این افراد با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. مینار در تحریر بغداد و میدان‌های اصلی در شهرهای بزرگ مرکز و جنوب عراق از چند هفته پیش تا کنون شاهد تظاهراتی با خواست مجازات مسئولان فاسد و بهبود وضعیت خدماتی بوده است. تظاهر کنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، خواستند که عاملان فساد در دولت معرفی شده و در دادگاه محاکمه شوند. رسانه‌های چین امروز گزارش می‌دهند که 197 نفر به اتهام اشاعی شایعاتی که منجر به سقوط ارزش سهام شده است مجازات شدند. به گزارش رسانه‌های چین، این عده خبرهای دروغی بر روی اینترنت منتشر می‌کردند که به وضعیت بازار سهام آن کشور لطمه می‌زد. از جمله به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، تحقیقات در مورد دلایل روند نزولی بازار به بازداشت خبرنگاری منجر شده که به اشاعی اطلاعات دروغی اعتراف کرده است که به استراب و اختشاش دامن زده است. چند مقام و مدیر نیز در همین راستا بازداشت شدند. مقامات اقتصادی در ایران رشد اقتصادی در سال جاری را دست کم 3% برآورد کردند. در همین حال مؤسسه بررسی‌های اقتصادی بیزنس مانیتور طی گزارشی اعلام کرده توافق هسته‌ای نوید دهنده رشد سریع اقتصاد ایران نیست. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بنا به گزارش این مؤسسه رشد اقتصادی در سال جاری حدود 0.6% خواهد بود، ولی علی‌رغم این رشد محدود، ارزش ریال، شاخص بورس سهام تهران و اعتماد مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما شاهد متغیرهای مثبت و منفی خواهیم بود. همچنین گزارش می افزاید که روند بازرگانی جهانی ایران به سرعت افزایش نخواهد داشت و حتی در سال جاری کمانکان مانند سال گذشته خواهد بود و تا حد کمی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کاهش تحریم‌های مالی در سال آینده کمک میکنه که ایران بتونه تأمین مالی بکنه پروژه های زیادی رو و همچنین بتونه از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنه، بخصوص در بخش مصرفی در وهله اول و سپس در امور زیرساختی.
آقای علوی، آیا داده های اطلاعاتی و آمار داخل کشور هم این گزارش رو تایید میکنه؟
شواهدی وجود داره که ارزیابی مؤسسه بیزنس مانیتور رو تایید میکنه. بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران، طی 5 ماه نخست سال جاری واردات حدوداً 19% و صادرات غیر نفتی بیش از 15% کاهش داشته. بنابراین این تایید میکنه اون نظر مؤسسه بیزنس مانیتور رو که معتقده که تجارت خارجی ایران دچار محدودیت شده. افزون بر این درآمدهای نفتی ایران هم با توجه به کاهش قیمت نفت نسبت به گذشته محدودتر شده. بر این مشکل باید افزود افزایش کسر بودجه دولت و همچنین بحران نظام بانکی که در ترکیب با مشکلات بازرگانی جهانی ایران رشد اقتصادی رو به هر حال محدود میکنه و مانع میشه که ما شاهد یک رشد سریع باشیم در اقتصاد ایران.
بیزنس مانیتور همچنین گزارش میده که اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها از رکود خارج میشه، اما موانع قابل توجهی برای رشد سریع آن وجود داره. این موانع کدامند آقای علوی؟
به طور کلی سه عامل وجود داشته که اقتصاد ایران رو به محاق رکود تورمی برده و این عوامل عوامل ساختاری بلند مدت، سیاست‌های دولت و بالاخره تحریم‌ها بودند. بنابراین حتی به فرض لغو تحریم‌ها، مشکلات ساختاری نظیر رانتی نفتی بودن اقتصاد ایران، فضای نامناسب کسب و کار و ریسک بالا باقی می‌مونه و علی‌رغم اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر و پخته‌تر از گذشته عمل می‌کنه، اما هر تیم مدیریتی دارای دوره کارآمدی معینیه و بنابراین نمیشه انتظار داشت که این تیم بتونه همه مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنه. افزین بر این باید پذیرفت که حل مشکلات ساختار ایران امکاناتی ویژه رو طلب میکنه که در دسترس نیست و همچنین زمان زیادی میبره تا فائق اومد بر این مشکلات.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای صادق لایجانی رئیس قوه قضایی، آقای محسن اجهی، چیزایی که زیر بیت رهبر هست هر چی بگن دروغه. حال دیگه میگید مهدی هاشمی سکه طلا داشته و فلان داشته. شما میخواید پدر و پسر رو دروغگو در بیارید، دزد در بیارید، ولی دزدیایی که خود بیت رهبری کرده و بچش کرده نمیخواد افشا کنید.
آقای خامنه ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همینجور میماند؟ چنی فکر به نبودن شما به مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم در باره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
ایران یکی میخواد قدرتمند مثل عبدالفتاح سیسی، نه رئیس جمهوری که امروز میشه رئیس جمهور فردا میره دستای رهبر رو بوس میزنه. شما دنبال اتم هم نگردین مرد معروفا، اتم یعنی آخوند، اتم یعنی بشار اسد. اینا اتمان، کدام اتم از اینا بیشتر آدمای خودشان رو کشتن؟ کدام اتم از بشار اسد بیشتر مردم رو کشته؟ در روز هم میکشن.
پیام تسلیتی دارم برای اون خانومی که جونشو به خاطر گربه ها از دست داده. او هشاد راهش با رهرو باد. میگن این آتش سوزی عمدی بوده. امیدوارم کسی که این کار را کرده زودتر به سزا اعمال ننگینش برسه انشاءالله.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی خود از ساخت و سازهای منطقه حیران تا محکومیت سعید مرتضوی و ممنوع نبودن ذکر اسم محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی و انتشار تصویر وی صحبت کرد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اظهار داشت که از سلول فرزند هاشمی رفسنجانی در زندان موبایل و سکه های طلا کشف شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها از جمله گفت اطلاعی از آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان ندارد و نمی‌داند که حکم درباره وی صادر شده است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران هم گفت
این ساخت و سازها از سال 82 شروع شده. عرض ما همیشه به مسئولین است که خب شما کجا هستید، کجا بودید که در طول بالاخره این 12 سال چه اقدامی کردید؟
آقای محسنی اژه‌ای با تایید خبر بازرسی از زندان اوین گفت در هفته گذشته از بندهای 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و برابر گزارش ارائه شده از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه و 30 عدد سکه طلا کشف شد. به گفته معاون اول قوه قضاییه داشتن سکه اشکالی ندارد، اما داشتن تلفن همراه غیر مجاز است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید خبررسانی لحظه به لحظه در مورد مهدی هاشمی در زندان تا اندازه‌ای غیر معمول است.
سابقه نداره که راجب یک زندانی گزارش لحظه بده بشه، اون هم توسط یک مسئول در مصاحبه عمومی. البته خوب زندان ها بازدید درش هست، ممکنه یه مواردی هم غیر قانونی پیش بیاد، خیلی داخل زندان. حالا من به صحت و سقم صحبت آقای جی کار ندارم، اما اون چی که مسلمه این که دعوای سیاسیه. خب شنیده میشه اینها میخواستن مهدی هاشمی رو بریزن، مامورین دستگیرش با خودش دستگیر کرد، بعد به زندان رفت با یک مصاحبه، تقریبا مصاحبه جمعی که سرسید کرد و موازش رو اعلام کرد و پیامدش گفتن که تغییرات مدیریتی هم در زندان اتفاق افتاده. نشون میده که میخواهن از بحث مهدی هاشمی در جدالهای سیاسی در ماهای آینده مرتب استفاده بکنن، در حالی که راجع به خیلی دیگه شخصیت های چه سیاسی و چه کسانی مثل بابک زنجانی که به خاطر مسائل مالی در زندان هست این گزارش ها وجود نداره. حالا صحنه اولش که صحنه ورود به زندان بود رو خانواده هاشمی بارونه کرد و به نفع خودش تمام کرد. من فکر میکنم این حاشیه رو ما مرتب تا دوره انتخابات و به خصوص انتخابات خبرگان که امسال اهمیتش بسیار بیشتر از انتخابات مجلس هست، آقای هاشمی از الان اعلام کرده وارد میشه، آقای حسن خمینی که علائم مثبتی نشون داده، ما از این بیشتر خواهیم داشت. علاوه این که آوردن اسم مهدی هاشمی و سکه طلا و موبایل میخواهد القا بکنه که درون زندان هم مثلا به فساد اقتصادی و به مسائل مالی و بهره‌برداری های مالی مشغول هست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت استفاده از نام محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات در حد اخبار و تصاویر منع قانونی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن تجدید نظر در برخورد به آقای خاتمی را نتیجه سیاست دولت برای کاهش تنش در فضای سیاسی می داند.
با توجه به فضایی که بعد از رسیدن به توافق در ایران به وجود اومده و تمایل بیشتر آقای روحانی به پرداختن به مسائل سیاست داخلی، به نظر میرسه که فضا در رسانه‌ها در ایران تا حدی به سمت کاهش تنش بین رقابت میان جناح‌ها رفته. همینطور نزدیک شدن به انتخابات این فضا رو بیشتر مهیا کرده. بنابراین شاید دیدگاه قوه قضاییه در این جهت تغییر کرده باشه که از حضور آقای خاتمی در مراکز عمومی و سخنرانی‌ها جلوگیری نشه و امکان تحرک و فعالیت بیشتری برای آقای خاتمی وجود داشته باشه. میشه این رو به عنوان نشانه ای از تغییر فضای سیاسی در ایران در ماهای پیش از انتخابات به سمت فضای بازتر تعبیر کرد.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس که گفته بود ما یک سلسله اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و از قوه قضاییه خواسته بودیم کمیته مشترک این اطلاعات را ارائه دهند، اما قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت قوه قضاییه 100% آماده همکاری است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که گروه خلافت اسلامی داعش معبد بعل، بزرگترین معبد باستانی خاورمیانه در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه را منفجر کرد. این دومین معبد باستانی در سوریه است که گروه مذکور طی روزهای گذشته منهدم کرده است. اکنون گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گزارش داده است که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با کار گذاشتن مواد منفجره معبد بعل را که از مهمترین بناهای باستانی در شهر باستانی پالمیرا است منفجر کردند. بنابراین گزارش هنوز میزان خسارات وارده به آن معبد باستانی مشخص نیست. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 ایران.